بندی یک بنده، یک عبد ضعیف و یک عاشق مسکین. قبول باشه طاعات و عبادات یکایی که شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، دعوتتون میکنم در ادامه با ما باشید و گفتگوی سیاسی امروز ما رو بشنوید که موضوع این برنامه بررسی ماهیت و ابعاد جنگ رسانه‌ای و جنگ نرم دشمن و الزامات آرایش جنگی در حوزه فضای مجازی است.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گونگ سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. دعوت میکنم به گفتگوی سیاسی امروز با ما همراه باشید. در این برنامه نگاهی داریم به ماهیت و ابعاد جنگ رسانه‌ای دشمن و جنگ نرم دشمن و الزامات آرایش جنگی در حوزه فضای مجازی. 301035 پل ارتباطی ما به شما در رادیو گفتگو هست. شما از دانش شنونده میتونید که از طریق این سامانه پیامکی در برنامه امروز مشارکت داشته باشید. بخشی رو درباره موضوع برنامه با هم میشنویم.
جنگ روانی یک جریان ارتباطی است که در آن دو طرف شرکت دارند و یک طرف به تنهایی و یا هر دو طرف سعی دارند تا با تاثیرگذاری بر افکار، عواطف و تمایلات طرف دیگر او را وادار به انجام رفتاری مطابق خواست خود نمایند. امروزه با رشد فناوری و علوم ارتباطات در دهکده جهانی، جنگ روانی بخش مهمی از فعالیت‌های برون مرزی سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی بازیگران بین‌المللی به ویژه قدرت‌های بزرگ و سازمان‌های اطلاعاتی آنهاست که در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی جریان دارد. در همین راستا استفاده از رسانه‌ها برای تضعیف کشور هدف و بهره‌گیری از توان و ظرفیت رسانه‌ها، اهم از رسانه‌های نوشتاری، دیداری و شنیداری و در سال‌های اخیر فضای مجازی به یکی از ابزارهای مهم جنگ نرم دشمن تبدیل شده است. جنگ رسانه‌ای تنها جنگی است که حتی در شرایط صلح نیز بین کشورها به صورت غیر رسمی ادامه داشته و هر کشوری از حداکثر توان خود برای پیشبرد اهداف سیاسی خیش با استفاده از رسانه‌ها بهره‌گیری می‌کند. هدف رسانه‌ای اگرچه در نهایت تغییر کارکرد و عمل که دولت‌ها روی هدف قرار دادن مستقیم دولت‌ها، ملت‌ها را هدف بمباران خود قرار می‌دهد. نکته قابل این که در عرصه نبرد رسانه توازن قوا وجود ندارد. مسئله‌ای که به شکاف دیجیتالی، شکاف اطلاعاتی، شکاف آگاهی و نظارت آن تعبیر می‌شود. از بد به پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد جنگ روانی و به ویژه جنگ رسانه‌ای واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران در ابعاد داخلی، منطقه‌ای و جهانی بوده. چنان که در چند سال گذشته تمرکز دشمن بر روی فضای مجازی و شایعه پراکنی و خبرسازی در این محدوده با هدف آشوب سازی و تغییر نظام اسلامی قرار گرفته است. بنابراین جنگ اقتصادی خارجی در فضای داخلی روی اسب رسانه و فضای مجازی مشغول تاخت و تاز بوده و جنگ مدت هاست شروع شده است. لذا در این حوزه آشنایی با ترفندهای جنگ روانی دشمن و مقابله با این ترفندها بهترین و مؤثرترین راهبرد در برابر آرایش جنگی دشمن میتواند باشد.
عصر شما بخیر باشه. 301035 پل ارتباطی ما با شما در رادیو گفتگو. در گفتگو سیاسی امروز نگاهی داریم به ماهیت و ابعاد جنگ رسانه‌ای دشمن و الزامات آرایش جنگی در حوزه فضای مجازی. شما خوبان شنونده میتونید که دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه از طریق این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید. اگر سوالی هم داشته باشید از مهمانان برنامه ارسال بفرمایید، ان شاءالله در فواصل برنامه خواهم پرسید. آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی‌ها، رئیس مرکز رصد و مطالعات سایبری جهان اسلام، و آقای دکتر محسن گودرزی، مدرس و پژوهشگر علوم ارتباطات، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای مؤمنی‌ها سلام، بر شما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم برای شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم براتون.
درود بر شما آقای گودرزی، عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه. امیدوارم که طاعات و عباداتشون قبول درگاه حضرت تعالی قرار گرفته باشه. در خدمتتون هستم.
متشکرم. همچنین آقای مؤمنی‌ها با شما آغاز بکنیم. جنگ رسانه‌ای دشمن رو تعریف بفرمایید که اولا چه شاخصه ها و چه ویژگی هایی داره، و بعد بتونیم در ادامه به نشانه ها و مصادیق هم برسیم.
بله، عرض کنم خدمتتون، امروز با توجه به وسعت دنیای ارتباطات و فناوری اطلاعات و گستردگی که در حوزه فضای مجازی ما داریم، تهاجم کشورهای استکباری از حالت جنگ نظامی که همون جنگ سخت هستش به جنگ نرم تبدیل شد. جنگ نرم هم اگه بخوایم تعریفی براش داشته باشیم، به هر گونه اقدام روانی و تبلیغاتی گفته میشه که هدف آن جامعه یا گروه هست، و عمده تفاوت آن با جنگ سخت که همون نظامی هست این درگیری فیزیکی. ما میبینیم که خب در جنگ های معمول دنیا به هر حال به صورت فیزیکی از سلاح نظامی استفاده میشد، ولی در جنگ نرم ما میبینیم که ابزارش سلاح‌های تبلیغاتی و اعتقادی هستش، که به تعبیر دیگه جنگ نرم استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و ابزارهای تبلیغاتی هستش که به منظور تاثیرگذاری بر عقاید، فرهنگ، سیاست، احساسات، تمایلات، رفتار و مختصات فکری هستش، که با توسط به شیوه هایی که به هر حال شیوه های مختلفی هستش که به خصوص بعد از اینکه به هر حال اینترنت و فضای مجازی به صورت گسترده‌ای در جوامع مختلف پیشرفت کردش، از این جنگ و از این روش برای ضربه زدن به کشورهای مختلف دشمن داره استفاده میکنه.
آقای گودرزی، شما چه به شاخص ها و ویژگی هایی رو برای جنگ نرم دشمن و جنگ رسانه‌ای دشمن بیان میکنید؟
ببینید، خب مفهوم جنگ نرم خیلی گسترده است. ما مشخصا اگر بخوایم در مورد فضای مجازی و شبکه اجتماعی صحبت بکنیم، به نظر من این فهم مسئله خیلی پیچیده تر خواهد بود، به جهت اینکه ما باید به ابعاد متعددی از جمله خود تکنولوژی رسانه و خاصیت ها و ویژگی ها و مؤلف هایی که داره بپردازیم. اینکه این تکنولوژی کنترل ناپذیر اساساً، این تکنولوژی ارتباطات رو تغییر داده، نوع تعاملات رو افقی کرده، پیچیده است ارتباطات، ناهمسوس، تو در توه. از یک طرف هم باید به خود کاربران بپردازیم. قاعدتا وقتی ما در مورد جنگ نرم در ایران صحبت میکنیم با جنگ نرم در یک کشور اروپایی یا یک کشور آمریکای جنوبی کاملا متفاوته.
ویژگی تفاوت در چیه؟
ویژگی روانشناختی کاربران ایرانی، نوع تعاملشون، ادبیاتشون، نیازهاشون و ارزش‌ها و هنجارها کاملا متفاوته. خصوصا حالا وقتی مؤلفه سوم یا بحث بافت اجتماعی یا زمینه اجتماعی مطرح بشه، اونجا هست که بحث حاکمیت‌ها، بحث ویژگی‌های فرهنگی و سایر ویژگی‌هایی که میتونیم ذیل بحث‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بهش بپردازیم مطرح میشه. بنابراین اگر ما بخوایم در مورد ماهیت این جنگ صحبت بکنیم، قاعدتا در این برنامه نمیگنجه و صرفا میتونیم اشاره‌ای به این موارد داشته باشیم. و حالا در مورد سایر در واقع بایست‌ها و الزاماتی که مطرح میشه برای مواجهه با جنگ نرم، مقوله جنگ نرم، خصوصا در شبکه‌های اجتماعی با توجه به این ماهیت، خب یه بحث خیلی مفصلی است که انشالله در ادامه بهش بپردازیم.
به اعتقاد شما امروز این جنگ چه شرایطی داره، چه ابعادی داره، چه نمادها و نشانه هایی داره؟
ببینید، جنگ نرم قاعدتا یک جنگ غربیه، جنگی که به کشورهای در حال توسعه تحمیل شده. خب تمام مؤلف های جنگ سخت رو ما داریم، غیر از اون خون و خونریزی مشهودی که ما تو جنگ سخت میبینیم، این به هیچ وجه نرم نیست. در واقع همون کشته ها، همون تلفات، همون در واقع نابسامانی ها، ناهنجاری های اجتماعی و در واقع بی‌نظمی هایی که به وجود میاد رو ما در جنگ نرم شاهدش هستیم.
البته وقتی ممکنه یه خونریزی هم را بیفته که در اون فضای مجازی یا در اون جنگ نرم.
بله دقیقاً، دقیقاً مؤلفه‌های رسانه‌ای، یعنی جنگ نرم رو خب الان اکثر کارشناسان به عنوان جنگ رسانه‌ای میشناسن و تغییر ماهیت داده به جنگ رسانه‌ای، چون رسانه مهمترین ابزار و شاید اصلی ترین ابزاری هست که حاکمه برای این جنگ و خصوصا حالا بحث شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی که مطرح بشه مسئله خیلی پیچیده‌تر میشه و نیازمند دقت نظر بیشتری. به نظر من اگر بخوایم حالا یکم بحث رو جدی‌تر جلو ببریم، اصلی ترین الزام و بایسته‌ای که باید مد نظر ما به عنوان یک ایرانی، به عنوان مسئول یا به عنوان یک کاربر فضای مجازی مد نظر قرار بگیره، پذیرش این جنگ و پذیرش نقش شبکه‌های اجتماعی در این جنگ است. متاسفانه این پذیرش وجود نداره. هنوز که هنوزه ما می‌بینیم بحث‌های علمی، بحث‌های بعضن ژورنالیستی صورت می‌گیره که آیا باشد یا نباشد. اساساً به نظر من اگر قرار مواجهی با جنگ نرم داشته باشیم، قرار خودمون رو تجهیز بکنیم و پیروز این جنگ باشیم، در نهایت باید این پذیرش رو ابتدا به دست بیاریم و حالا سایر الزامات که میشه در ادامه بحث بهش پرداخت.
آقای مومنی ها، شما فرمایید که شرایط فعلی جنگ رسانه ی دشمن چه ابعادی داره و چه نشانه‌ای داره؟
بله، عرض کنم قبل از اینکه حالا من بخوام به سوال شما جواب بدم، یه که به هر حال گفته سخن رهبر معظم انقلاب رو در این خصوص میارم که به هر حال ایشون خیلی تاکید دارن به این دقت در حوزه آرایش جنگی دشمن در بحث جنگ نه، و ایشون آمریکا و سهیونیس رو در همه ابعاد در حال برنامه‌ریزی و اقدام میدونن و این رو مختص دولت فعلی آمریکا نمیدونن و ایشون فرمودن که تمامی دولت‌های قبلی آمریکا هم در این خصوص به هر حال اقداماتی داشتن و ایشون میفرمایند که در مقابل آرایش جنگی دشمن علیه ملت ایران، ملت همه باید آرایش مناسب بگیرد و همه مسئولان، آحاد ملت و افراد توانا و نخبه در هر زمینه مشغول کار هستند با احساس مسئولیت و آمادگی وارد میدان شوند. خب ما میبینیم که الان در حداقل چند ماه گذشته برای اقدامات جنگ نرم دشمن خیلی گسترده شده و حالا شاید ما قبلا هم البته در طول این 40 سالی که از انقلاب میگذره دشمن به خصوص دشمن امریکا، کشور امریکا در حوزه‌های مختلف سعی می‌کرده که به ما ضربه بزنه، چه به صورت حالا جنگ فیزیکی و جنگ سخت و چه در حوزه جنگ نرم، و در طول حالا چند ماه گذشته اقدامات امریکا بسیار گسترده‌تر شده و حالا اون جنگ روانی که شروع کرده بسیار گسترده شده و همونطوری که حضرت آقا فرمودن به هر حال در حوزه جنگ سخت شاید حالا امریکا خیلی جدی نباشه، ولی خب این اقداماتی که داره انجام میده قطعا در حوزه جنگ نرم بسیار گسترده هستش و تمام توان خودش رو در حوزه های مختلف از جمله فرهنگی، هنری، اقتصادی، سیاسی گذاشته که بتونه در این حوزه در این کشور ما ضرر بزنه و خب بعضن به دلیل عدم آگاهی در داخل بعضی از افراد یا حالا افراد مغرض میبینیم که حالا جهتگیری ها و همسو با دشمن در داخل هم به هر حال احساس میشه که خب نیاز هستش که در این حوزه آگاهی رسانی به مردم داده بشه و خب به هر حال اون بحث سواد رسانه‌ای که خب بارها ما گفتیم و بارها مسئولین هم به هر حال تاکید داشتن در خصوص موضوعات مختلف خصوص در حوزه جنگ نرم به هر حال برای مردم گفته بشه و نیاز هستش که مردم در حوزه سواد رسانه‌ای اطلاعات خودشون رو بالا ببرن. ما هر چقدر در حوزه سواد رسانه‌ای به هر حال مردممون، جوامع مختلف ما و گروه‌های مختلف ما اطلاعات خودشون بالا ببرن قطعاً ضربه پذیری ما پایین‌تر میشه و ما امنیت بیشتری در این حوزه خواهیم داشت.
آقای گودرزی قدری مستقیم‌تر صحبت بکنیم، وارد مصادیق و نشانه ها بشیم برای که ذهن شنوندگان نزدیکتر بشه به بحث امروز ما و موضوع برنامه. در این جنگ رسانه‌ای و در این جنگ نرمی که دشمن داره دنبال میکنه، در کنار جنگ اقتصادی، جنگ سیاسی که شاید قدری واضح‌تر باشه و نمادهای مشخصی داشته باشه، در جنگ رسانه‌ای چه نمادها و چه نشانه‌هایی رو میتونید برای شنوندگان بفرمایید که به عنوان نشانه‌های جنگ رسانه‌ای دشمن و مصادیق جنگ نرم دشمن علیه جمهوری اسلامی است؟
ببینید، من به نظرم میرسه که اگر ما اینها رو از هم تفکیک نکنیم به نتیجه مشخصتری برسیم. اساسا حالا اون تقسیم بندی که شما داشتین از جنگ نرم، جنگ اقتصادی، جنگ سیاسی، در واقع میخوام بگم که همه اینها بسترش رسانه است.
طبیعتاً اجزای مختلف یک پازلن، مکمل هم دیگه.
احسن. ببینید، اینها یک در واقع بدنی هستن که همه اجزای اون با هم پیوند ارگانیک دارن. یعنی شما وقتی بحث اقتصادی رو مطرح میکنید، مشخصاً حالا این مشکلات تحریم ها و بحث گرانی که مطرح میشه، خب اصلی ترین ابزاری که استفاده میشه این که این پیام به مخاطب ایرانی برسه که وضعیت نابهنجار، گرانی در پیش، مشکل هر روز، قیمت ها در حال افزایش و مصیبت هایی که ما این روزها شاهدش هستیم، از طریق رسانه صورت میگیره. خب حالا این چه پیوندی داره با سایر در واقع این دست و پا و عقل و این ریه ها و قلب این بدن؟ ببینید، خب وقتی شما از یک در واقع دولتی برخوردار باشید که آنچنان نظارت رو بحث قیمت ها نداشته باشه، دولتی برخوردار باشید که تو بحث های اجرایی آنچنان که باید و شاید عمل نکنه، از اون طرف شاید تاثیرگذاری رسانه‌ای تو حوزه اقتصادی خواهید بود. وقتی بحث‌های فرهنگی، بحث‌های متعدد جامعه شناختی مطرح میشه، ما میتونیم ردش رو تو همه تو این بحث اقتصادی که مد نظر ما هست و این روزها خیلی باش درگیر هستیم ببینیم. بنابراین به نظرم میرسه که برای این که ما بتونیم تحلیل درستی داشته باشیم، باید همه این ابعاد رو با هم بسنجیم. آقای مومنی ها به بحث سواد رسانه‌ای اشاره کردن. خب سوادی که هست در اختیار کاربران شبکه‌های اجتماعی برای این که مواجهه انتقادی داشته باشن با پیام‌هایی که درگیرش میشن. حالا وقتی ما با یک مسئله روبرو هستیم تحت عنوان پذیرش انواع اقسام پیام تو شبکه‌های اجتماعی، باید ریشه های روانشناختی رو جستجو بکنیم. ریشه های روانشناختی که میتونه در واقع رد اون رو تو بحث‌های سیاسی ما ببینیم. وقتی در واقع نارضایتی از عملکردها وجود داره، قاعدتا آگاهی در کاربران و کنش آگاهانه در اونها افت میکنه. ما اینجا بحث مواجهه انتقادی رو آنچنان که باید و شاید نمیبینیم و سایر تبعاتی که میتونه تو حوزه فرهنگ و جامعه داشته باشه.
آقای مومنی، شما چه نشانه و مصادیقی رو بیان میکنید
در خصوص
جنگ نرم دشمن و جنگ رسانه‌ای دشمن برای پیشبرد خودش چه اقداماتی رو داره دنبال میکنه؟ به عنوان نمونه، به عنوان مثال بخشی رو بیان بفرمایید.
عرض می‌کنم خدمتتون. خب عرض می‌کنم خدمتتون، دشمن در فضای مجازی به دنبال ترویج شبهات، شهوت، خشونت و هیجانات نابهنجار هستش که خب می‌بینیم که حداقل در طول این سال‌ها ما مصادیق بسیاری ازش دیدیم و با تولید محتواهای حالا ضد عفت و حیا به دنبال بعضن انحراف جوانان مؤمن و برای حال دریدن پرده هستش. ما بخوام نمونه اشاره کنم، برای حال ما میبینیم که در همین چند روز گذشته این روحانی که در شهر همدان برای مورد حمله یک جوان شرور قرار گرفت، خب میبینیم که تقریبا از ابتدا تا انتهاش تأثیرگذاری فضای مجازی بودش که خب برای حال یک خبر دروغی رو نسبت دادن به یک روحانی و خب به هر حال باعث شدن که تبلیغات گسترده‌ای در فضای اینستاگرام بر علیه روحانیت شکل بگیره و یک فردی که حالا به هر دلیلی تحت تأثیر قرار گرفته بود چنین اقدامی انجام داد. البته خب موارد دیگه ای هم بودش در همین حوزه که خدمتتون عرض کنم. خب ایشون در طول مدت زیادی خب تبلیغاتی رو در فضای مجازی داشتش، سلاح‌های مختلفی رو در فضای مجازی از خودش نشون میداد که داره و خب متاسفانه هیچ اقدامی در خصوص به هر حال برخورد با ایشون انجام نشد و ما میبینیم که خب نیاز هستش که در به هر حال قسمت‌های مختلف فضای مجازی رصد بشه، دقت بشه و این اقداماتی که انجام میشه خب قاعدتاً بخشش برمیگرده به برای تبلیغات دشمن که خب قطعاً این شبهاتی که ایجاد شده بود یکی از اهداف اصلی دشمن هستش. یعنی میان یک شبهه رو در جامعه میندازن، حالا شاید مصداق هم بیارن به یک روحانی، به یک غیر روحانی یا یک مسئولی نسبت بدن و بعد از اون شروع میکنن تبلیغات ضد نظام و ضد حالا دین و ضد مذهب و خب در خصوص همون موضوع گسترشش میدن. ما در همین موضوعی که عرض کردم خدمتتون میبینیم که خب اولش یک به عنوان یک خبری رفتم، بعد از اون شروع کردم به تبلیغات گسترده‌ای که خب اصل دین و مذهب رو زیر سوال ببرم و خب به هر حال باعث تهییج افکار بشن و حالا افرادی که حالا اطلاعات کمی داشتن و به هر حال شاید در این حوزه اطلاعات کاملی نداشتن تحت تاثیر قرار گرفتن و خب یک جوان شرور هم میاد و چنین اقدامی رو در سطح جامعه انجام میده. حالا این در سطح خیلی شاید کوچیکش بدهش و شما میبینید که در سطح حالا کلانش هم به هر حال میان و نظام رو زیر سوال میبرن و یک موضوعاتی رو به اصل نظام ربط میدن و سعی میکنن که به هر حال جامعه رو به نوعی خدمت شما عرض کنم که تحت تأثیر قرار بدن. ما در حوادث سال 96 و اون فتنه‌ای که خدمت شما عرض کنم که شکل گرفت می‌بینیم که به صورت گسترده دشمن اومدش و از این طریق خواستش که ضربه به کشور بزنه و عملاً 86 شهر ما رو درگیر آشوب کردن و اومدن و خب این تقریبا میشه گفتش که تمام اقداماتی که انجام شدش به هر حال از طریق فضای مجازی بودش و نمونهش مثلا من خودم در فضای مجازی دیدم که مثلا در همون بحبه یک پیام اده بودش که در میدان انقلاب الان جمعیت زیادی اومدن و جمع شدن و بر ضد نظام دارن شعار میدن و خیلی مسائل دیگه. من دقیقا همزمانمون حالی بودم و خب اول گفتم شاید حتما جمعیتی اومدن و خواستم که مسیرم رو به سمت دیگه برم، ولی خب گفتم برم ببینم به چه صورتی هست. رفتم دیدم مثلا تعداد 5 نفرم جمع نشد، یعنی اصلا هیچ خبری نبودش. حتی مثلا بگیم که مثلا 4-5 نفر جمع شدن و شعار میدن و خب اینا حالا بزرگ نمایی کرد، یعنی عملا یک خبر کاملا کذب رو اومدن اینها در فضای مجازی گسترشش دادن و خب کسایی که حالا در اون محل نبودن اسم می‌کردن که خب حتما مثلا یک اتفاقی در این حوزه افتاده و خب می‌بینیم که این موضوع حتی مثلا خب که عرض کردم خدمتتون مربوط بود مطالبات اقتصادی مردم که واقعا به هر حال مطالبات به حقی بودش و مشکلاتی بودش که مردم باش دست به گریما بودن، اما این مطالبات تبدیل به شورش و اختشاش کردن و خدمت شما عرض کنم که حالا در همون زمان مجبور شدن که به هر حال فضای مجازی رو فیلتر کنن که حالا به هر حال این اقداماتی که دشمن داره انجام میده برای آشوب کشیدن کشور رو به هر حال محدودش کنن. این به هر حال یکی از مصادیقی بودش که حداقل در یک 2 سال اخیر خیلی چشمگیر بودش.
متشکرم آقای بودرزی. خب شرایط کار رسانه بگونه ای هستش که باید بگیم به لحظه است، به روز هم نه، به لحظه است و مرتب سرعت تحولات رو مشاهد هستیم. در هفته های اخیر با توجه به تحولاتی که در عرصه بین المللی اتفاق افتاده، به ویژه در موضوع هسته‌ای و تحریم هایی که اعلام شده از طرف ایالات متحده آمریکا و اقداماتی که علیه جمهوری اسلامی داره، خط رسانه‌ای که دشمن داره دنبال میکنه علیه جمهوری اسلامی چه خطی است؟
ببینید تو چند تا در واقع حوزه میشه این رو بررسی کرد. یکی این که از ابتدای انقلاب تا به امروز تو این 40 سال، خصوصا وقتی که سیاستمدارای آمریکا امثال ترامپ بر سر کار اومدن، ما شاهد در واقع یک هجمه تبلیغاتی بسیار شدید در خصوص ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی هستیم. همه ابعاد از در واقع قوه قضاییه و قوه مقننه گرفته تا در واقع حوزه اجرای کشور، همه حوزه ها رو درگیر میکنن و به نوعی ناکارآمدسازی رو جلوه میدن. پوشش اخبار دروغ، بزرگ نمایی، تکنیک هایی هست که اینا استفاده میکنن برای اینکه بتونن این ناکارآمدی رو بین مردم ایجاد بکنن. قاعدتا هدف نهایی از ایجاد این ناکارآمدی رسیدن به آشوب های اجتماعی هست، رسیدن به اینکه نظام جمهوری اسلامی به بن‌بست خورده و دیگر نمیتونه راهکاری برای حل مشکلات مردم داشته باشه، که الحمدلله توی این 40 سال محقق نشده و هرگز هم محقق نخواهد شد. یه خط خبری دیگه که بسیار هم توی این چند روز اخیر برجسته شده و در داخل کشور هم بعضی ها دارن اون رو در واقع شانتاج میکنن و روش کار میکنن، بحث جنگ هست. این مسئله جنگ میتونه در واقع بیانگر این باشه که این ناکارآمدی ها خصوصا تو حوزه اقتصادی در نهایت به در واقع در نهایت جامعه بین الملل به این نتیجه میرسه که باید ورود بکنه از طریق قدرت نظامی، از طریق جنگ سخت برای اینکه مشکل مردم ایران رو حل بکنه.
در داخل چه کاربردی داره؟
این باعث ترس این و در واقع فضاسازی، باعث ترس مردم و در واقع اینها به دنبال این هستن که سرمایه اجتماعی خودشون رو هرچه بیشتر تقویت بکنن تا در بزنگاهایی که در پیش از این بوده بعد از این هم خواهد بود، در بزنگاهای خاص سیاسی مثل آشوب‌های اجتماعی اینها رو استفاده بکنن و قاعدتا به نتیجه هم نخواهند رسید، چرا که هیچ وقت این جنگ صورت نمیگیره به جهت اینکه خب نظام سیاسی، نظام جمهوری اسلامی راهکارهای مختلفی رو برای در واقع ایجاد رضایت در عامه مردم در دستور کار قرار داده و در نهایت مردم هم همیشه پشتوانه نظام بودند و خواهند بود. نکته مهم اینجا این هست که ما به بحث شبکه‌های اجتماعی، همینجوری که آقای مومنی ها اون نقل قول رو از مقام معظم رهبری خوندن، بحث شبکه‌های اجتماعی رو یک مسئله دستوری نبینیم که الزاماً چند تا نهاد مشخص باید ورود بکنن برای اینکه سامان بدن وضعیت رو، برای اینکه مردم رو هدایت بکنن، آگاهی بخشی بکنن، سواد رسانه مردم رو ارتقا بدن. دقیقاً ما در طول این 40 سال به جهت این تونستیم خودمون رو در عرصه بین الملل هرچه بیشتر و بیشتر شکوفا بکنیم که نظام جمهوری اسلامی یک نظام مردم نهاد بوده، متکی بر نیروی مردم، متکی بر اراده و انگه مردم بوده. بنابراین تو بحث شبکه‌های اجتماعی هم باید از نگاه دستوری خارج بشه، باید مردم رو هرچه بیشتر درگیر این مسئله بکنیم و عرض کردم این موضوع ساده‌ای نیست، پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های خاص خودش رو داره. ما اگر می‌خوایم مردم رو در عرصه جنگ رسانه‌ای ورود بدیم و از اونها کمک بخوایم، از اونها بخوایم که مواجهه انتقادی داشته باشن با پیام‌ها، از اونها بخوایم که سواد رسانه‌ای داشته باشن، آگاهی بخشی بکنن، خودشون رو آگاه بکنن، لازمش اینه که تو ابعاد سیاسی، ابعاد فرهنگی و اجتماعی و ابعاد اقتصادی ورود بکنیم. لازمش اینه که دولتی قدرتمند با مؤلفه‌های خاص اجرایی بتونه تو بحث اقتصادی امور رو سامان بده، تو بحث در واقع اجتماعی و بحث‌های فرهنگی، مسائل فرهنگی خیال مردم رو از بسیاری از مسائل راحت بکنه، تا بتونیم در عرصه جنگ رسانه‌ای که از طریق شبکه‌های اجتماعی الان داره اتفاق میفته غلبه بکنیم و بتونیم کنشگر اصلی و نقش‌آفرین اصلی این حوزه باشیم.
آقای مهنی آب شنونده به 3015 پیامک فرستادن که جدایی از موضوع سواد رسانه‌ای که اشاره کردید، خیلی خودمونی بگید که مردم چطور میکنه تحصیل بدن کدام خبر در مسیر اهداف دشمن هست و کدام خبر در این مسیر نیست.
بله، خب یکی از ساده ترین طرقی که ما میتونیم به هر حال پی ببریم یک خبر درست هستش یا نه، اینی که قبل از اینکه بخوام یک خبری رو به هر حال بازنشرش بدیم، اینه که بررسی کنیم. ما میتونیم با یک جستجوی ساده در فضای مجازی، در اینترنت و در موتورهای جستجوگر پی ببریم که یک خبر رو برای تا چه میزان صحت داره یا نداره. وقتی یک خبری رو مثلا خبرگزاری های رسمی کشور یا خبرگزاری های نیمه رسمی حتی این رو پوشش داده باشن، قاعدتا میتونیم تا حدودی پی ببریم که این خبر به هر حال درست هستش. وقتی که ما یک خبر رو مثلا میایم بررسی میکنیم و میبینیم که مثلا یک وبلاگ یا یک حالا سایتی که اصلا معلوم نیست مال کجا هستش اینو فقط پوشش داده، یا فقط مثلا در فضای اینستاگرام این خبر انعکاس پیدا کرده، خب قاعدتا وقتی که خبری در این حجم بر بازنشر شده یا نشر داده شده، خب خیلی راحت میتونیم پی ببریم که این خبر قاعدتا نباید خبر درستی باشه و خبرهایی که قاعدتا خبرهای درست هستش رو سایت‌هایی که حالا رسمی هستن، شبکه‌هایی که رسمی هستن قاعدتا اینها رو پوشش میدن و وقتی که خب هیچ سایت یا حالا شبکه این رو پوشش نداده، قاعدتاً باید شک کنیم که آیا این خبر درست هستش یا درست نیستش. و به همین راحتی خیلی از من، خود من وقتی که یک حالا خبری که میبینم، اول دقت میکنم که واقعاً حالا اصلا این موضوع با عقل جور میادش، آیا واقعاً به حقیقت نزدیک هستش. اگر باز شک کردم خیلی راحت میام جستجو میکنم تو شبکه‌های مختلف، تو سایت‌های مختلف، و به راحتی میشه این رو پی بردش. حالا تو بعضی از خبرها خیلی سخت هست پی بردن به این که واقعا این خبر درست هستش و نیاز به حتی جستجو تحقیق داره و حتی پرسیدن. ما خیلی راحت میتونیم از افرادی که آگاه هستن بپرسیم که آیا واقعا این خبر درست هستش. من برای نمونه خدمتون عرض کنم، یک خبری رو حالا مدتی پیش در فضای مجازی اینو نشر داده بودن، یک دوستی که حالا خودش در همون حوزه داشت کار میکرد اینو برای من فرستاد، برای منم نفرستاد، یکی از گروهایی که حالا